أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر اماره قائم بشود در تنقیه متعلق و در امارات محرز نباشد که حجیت اون از باب کاشفیت هست یا از باب موضوعیت و سببیت، آیا حکم اجزا می شود یا اجزا نمی شود؟ مرحوم آخون در قسمت قضا، وجوب القضا، فرمودن بنابر مبنای صحیح که قضا به امر جدید هست، به موضوع آن فوت هست که امر وجودی هست، لا یثبت به اصالت عدم الاتیان، حکم عدم وجوب قضا هست. از این به الا قضا واجب هست که در مجموع سه صورت از کلام مرحوم آخون استفاده می شود. صورت اول جایی بود که قضا به امر جدید باشد و موضوع او امر وجودی باشد. صورت دوم جایی که قضا تابع ادا باشد و مستفاد از نفس امر به ادا باشد. صورت سوم هم این بود که قضا به امر جدید باشد اما موضوع اون امر عدمی باشد، عدم الاتیان به متعلق تکلیف فل وقت باشد. آیا کلام مرحوم آخون در هر سه صورت تمام هست یا تمام نیست؟ رسیده بودیم به صورت سوم نسبت به صورت اول که فرمایش مرحوم آخون تمام بود، نسبت به صورت دوم اشکال شده بود که در صورت دوم هم باید حکم به عدم وجوب قضا بشود. در صورت سوم بیان شد که اون اشکالی که در صورت اول شد، در صورت دوم شده، اون اشکال اقتضا میکنه که در صورت سوم هم حکم به عدم وجوب قضا بشود. چرا؟ به خاطر اینکه وجه حکم به وجوب قضا در صورت سوم هم، وجه حکم به وجوب قضا در صورت سوم هم همونطور که مرحوم ایروانی فرمودن استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف در وقت هست، استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف در وقته، ولی این استصحاب جاری نمی شود. وجه عدم جریانش همون نکته ایست که در عدم جریان استصحاب برای اثبات وجوب الاحتیاط در اقل و اکثر ارتباطی گفته شده. وجهش همونه، به خاطر اون اشکال این استصحاب جاری نمی شود. ولی در کلام مرحومای تبریزی به حسب اون چی که در کتاب هست، در دروس هست، فرمودن این استصحاب جاری نمی شود چون این استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب در شبهه مفهومیه هست، در شبهات مفهومیه که استصحاب جاری نمی شود، نه استصحاب حکم، نه استصحاب موضوع به لحاظ واقع خارجی، هیچ کدوم از اینها جاری نمی شه. استصحاب به لحاظ عنوان هم اصلا شرط جریان رو نداره چون استصحاب کارخانه لغت‌سازی نیست که عنوان رو با استصحاب درست بکنیم. اون اشکال اقتضا میکنه که در محل وضع هم استصحاب جاری نشود چون در محل وضع به لحاظ واقع خارجی که ما تردید نداریم، میدانیم که معدای اماره اتیان شده، از طرفی واقع خارجی، واقع متعلق تکلیف، واقعا که صلات با لباس طاهر واقعی باشد، نمیدانیم که انجام نشده، علم به عدم تحقق اون داریم، علم به تحقق معدای اماره داریم. اونی که مورد شک ما هست اینه که آیا معدای اماره فریضه وقت هست، فریضه ثانویه وقت هست یا نیست. قول به سببیت میگوید معدای اماره فریضه ثانویه وقته، ولی قول به طریقیت میگوید نه، فریضه ثانویه نیست. شک ما در این که فریضه هست یا فریضه نیست، استصحاب نمیتونه این را فریضه بودن را اثبات بکنه. اشکال به استصحاب بحث اونی که در بله دروس کتاب دروس اومده اینه، بحث به عباراتی که اونجا هست اینه، ولی این اشکال وارد نیست، چون در اینجا ما درسته که شک در این داریم که فریضه هست یا فریضه نیست، ولی در عنوان فریضه که ما شک نداریم، در مفهوم فریضه که شک نداریم. شک در مفهوم نیست، بلکه با احراز خصوصیات مفهومی فریضه که به چه چیزی فریضه گفته می شود، چه چیزی فریضه گفته نمی شود، در این که به حسب حکم در شریعت آیا این اینجا فرضی تحقق پیدا کرد، وجوبی آمده است، حکم واقعی در اینجا ثابت شده است یا حکم واقعی در اینجا ثابت نشده. شک در اینه که آیا وجوب به این تعلق گرفته یا وجوب تعلق نگرفته. با توجه به این خصوصیاتی که در محل بحث وجود داره، مورد از باب استصحاب در شبهه مفهومیه نیست که ما با استصحاب بخواهیم مفهوم را اثبات بکنیم. بله این استصحاب در مقام از قبیل استصحاب در فرد مردد هست. از این جهت ممکنه کسی اشکال بکنه، به خاطر اینکه این متعلق تکلیف، این بله متعلق تکلیف، این ما تعلق به الوجوب مردد هست بین چیزی که بین موردی که یقیناً اتیان شده است و بین امری که یقیناً اتیان نشده است. ما تعلق به الوجوب یعنی فریضه بودن مردد هست بین این که بر معدای اماره صادق باشد فقط که اتا به المکلف، یا منطبق باشد بر واقع که لم یعته به المکلف. در مصداق فریضه شک داریم، در اگر فریضه مصداق الفریضه معدای اماره باشد عطا به المکلف، اگر ما هو الفریضه در این مورد اونی که فریضه واقعیه هست خصوص واقع باشد که قول به طریقیت میگوید لم یعت به المکلف، اینجا اشکال استصحاب در فرد مردد وجود داره، ولی از جهت مبنایی مرحوم آقای تبریزی مثل مرحوم آقای خویی قائل به جریان استصحاب در فرد مردد هستند. اگر کسی مثل مرحوم آقای حکیم استصحاب در فرد مردد را جاری نداند، جا داره که اینجا هم اشکال بکنه. روی حساب در حقایقم به این قسمت که رسیدن، به قسمت قضا فرمودن که قد عرفته که استصحاب عدم الاتیان جاری نمیشه. عرفتهش قبلا بیان کردن که استصحاب اینجا استصحاب فرد مردده. از جهت استصحاب فرد مردد ممکنه اشکال بشه در جریان استصحاب، ولی بله کسانی که استصحاب در فرد مردد را جاری می دانند و از اون جهت اشکال نمی کند، در محل بحث بله استصحاب، اجرای استصحاب نه به خاطر استصحاب فرد مردد، از این جهت نه به خاطر استصحاب فرد مردد میشه اشکال کرد به استصحاب، چون به حسب المبنا استصحاب در فرد مردد جاری هست مثل فرد غیر مردد، فرد معین. از جهت شبه مفهومی هم که مورد استصحاب در شبه مفهومی نیست. پس نتیجه این شد که به حسب بله به مقتضای صناعت این فرمایش مرحوم آخون در قسمت قضا در سه صورتی که بیان فرمود فقط در صورت اول تمامه، اما در صورت دوم و در صورت سوم که مرحوم آخون حکم کرده بودند به وجوب القضا در هر دو قسمت به فرمایش مرحوم آخون اشکال میشه و صحیح اینه که حکم بشود به عدم وجوب قضا نه حکم به وجوب قضا. نقطه پنجم از بحث اجزا در اینه که اگر اماره یا اصل عملی برای اثبات تکلیف جاری بشه، مثل اینکه خبر ثقه قائم بشود بر وجوب صلات جمعه در زمان غیبت یا مجتهد با استناد به استصحاب فتوا داد به وجوب صلات جمعه در زمان غیبت بعد از اینکه مکلف نماز جمعه را انجام داد کشف خلاف شده، یعنی کشف شده که نماز جمعه واجب نبود، در روز جمعه قبل از نماز عصر نماز ظهر واجب بود، آیا اتیان به مأمور به ظاهری در این موارد موجب اجزا می شود، اجزای از امر واقعی می شود یا نمی شود؟ مورد بحث در نقطه خامسه اینه. مرحوم آخون در این نقطه فرمودن که اتیان به مأمور به ظاهری در این موارد موجب اجزا نیست، چه حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد چه مفاد اماره باشد، چه در امارات و اصول قائل به مسلک طریقیت بشویم و چه قائل به مسلک سببیت و موضوعیت بشویم. روی هیچ یک از این تقادیر حکم به اجزا نمیشه، بلکه حکم به عدم اجزا میشود. چرا؟ توضیح کلام مرحوم آخون اینه که خب بنابر طریقیت و کاشفیت که معلومه اجزا وجهی نداره، چون اجزایی را که مرحوم آخون در بعضی از تقادیر سابقه ملتزم شده بود به خاطر این بود که دلیل اون حکم ظاهری را می گفت حکومت داره بر ادله احکام واقعیه، در اصل عملی که قائل به اجزا شد وجه اجزا این بود. اگر در اماره هم کسی قائل به اجزا باشد باید وجه اجزا حکومت دلیل حکم ظاهری بر ادله احکام واقعی باشه. خب بنابر طریقیت معلومه که اصل عملی مثل استصحاب که اثبات وجوب کرد یا خبر ثقه که اثبات وجوب کرد بنابر مسلک طریقیت دلیل حجیت اصل عملی یا اماره حکومتی بر ادله احکام واقعیه ندارد، نهایت اختزایی که دلیل حجیت اصل عملی یا اماره دارد نهایت اقتضاش اینه که مکلف معذور در مخالفت با تکلیف واقعی است. پس بنابر سببیت طریقیت وجهی برای اجزا وجود ندارد، چون مفاد دلیل حجیت فقط معذریت و منجزیته، تصرف در ادله احکام واقعی نمی کنه. اما بنابر سببیت این قسمت چون واضح بود مرحوم آخون احتیاج به توضیح ندید، بنابر سببیت ممکنه به ذهن بیاید که بنابر سببیت که باید مقتضی اجزا باشد، اصل و اماره‌ای که در اینجا قائم شده باید مقتضی اجزا باشد. مرحوم آخون این قسمت را توضیح دادند، فرمودند بنابر سببیت و موضوعیت هم عمل به اماره در این صورت یا عمل به اصل مقتضی اجزا نیست. چرا؟ چون سببیت و موضوعیت حد اکثر فائده‌ای که در اینجا بر اساس سببیت و موضوعیت حد اکثر فائده‌ای که قیام اماره دارد یا قیام اصل عملی دارد اینه که در این مثال نماز جمعه، مثلا نماز جمعه در زمان غیبت در اون مدت قیام اماره یا قیام اصل عملی، این نماز جمعه دارای مصلحت هست، مصلحت ملزمه پیدا میکنه. قیام اماره موجب حدوث مصلحت در نماز جمعه میشه که به خاطر وجود مصلحت ملزمه مأمورون به شده، مصلحت وجود مصلحت اقتضای امر به اون میکنه. اون مقداری که قول به سببیت اقتضا داره در همین حده که این نماز جمعه مصلحت داره، ولی مصلحت داشتن نماز جمعه، مصلحت داشتن نماز جمعه این مقدار مجرد مصلحت داشتن که موجب ایضا نمیشه. چرا؟ چون مصلحت داشتن نماز جمعه به بیان مرحوم آخوند، مصلحت داشتن نماز جمعه منافات با بقای نماز ظهر که واجب واقعی هست، با بقای نماز ظهر علی ماهی علیه من المصلحه نداره، منافات با این نداره که اونم مصلحت داشته باشه اینم مصلحت داشته باشه. وقتی منافات با بقای مصلحت در نماز ظهر نداشت، با توجه به اینکه کشف خلاف شده، معنای کشف خلاف اینه که معلوم شد واجب واقعی اولی نماز ظهره و نماز ظهر دارای مصلحت ملزمه هست، و بعد از کشف خلاف وقتی احراز شد که نماز ظهر مصلحت ملزمه داره، مصلحت ملزمه او که درک نشد، اونی که درک شد مصلحت در نماز جمعه بود. درک شدن مصلحت در نماز جمعه ارتباطی به مصلحت در نماز ظهر نداره. وقتی کشف خلاف شد و معنای کشف خلاف هم این شد که واجب واقعی اولی نماز ظهره که دارای مصلحت هست، این مصلحت حاصل نشده، الان امکان تدارک هست، امکان استیفا هست، معلوم هست که وظیفه مکلف در این تقدیر استیفای این مصلحت هست، بل اعاده او اول قضا. در وقت اگه کشف خلاف در وقت شد باید در وقت انجام بده، اداعا انجام بده. اگه کشف خلاف در خارج از وقت شد باید قضاعا انجام بدهد نماز ظهر را تا اون مصلحت ملزمه موجود در نماز ظهر استیفا بشه. صرف مصلحت داشتن این را اقتضا ندارد، مگر اینکه استدراک استثنایی در کلام مرحوم آخوند نظر فرمودند، مگر اینکه دلیل خاص قائم بشود که مثلا در یک روز قبل از نماز عصر دو تا نماز واجب نیست، هم ظهر واجب باشه هم جمعه، اینطور نیست. یا در موارد غسل و تمام دلیل بله وجود داره بر این که برای مکلف در یک روز دو تا نماز ظهر واجب نیست، هم غسل واجب باشه هم تمام واجب باشه. اگر یک چنین دلیلی پیدا شد که در یک روز دو تا نماز واجب نیست، با توجه به اون دلیل که میگوید در یک روز دو نماز واجب نیست، ملازمه پیدا می شود بین وجوب صلات جمعه و عدم وجوب صلات ظهر. اگر یک چنین دلیلی داشته باشیم که دو تا واجب در یک روز قبل از نماز عصر نداریم، یه ملازمه پیدا میشه بین این دو. ملازمه که پیدا شد بین این دو، این اماره‌ای که دلالت میکرد بر وجوب صلات الجمعه به دلالت التزامی دلالت میکند بر عدم وجوب صلات الظهر. دلالت میکنه بر عدم وجوب صلات ظهر در این مورد خاص در اون زمان قیام اماره. و وقتی در اون زمان قیام اماره نماز ظهر وجوب واقعی نداشت، ما هو الواجب خصوص نماز جمعه بود، دیگه معلومه که احتیاج به استیفای مصلحت نداره. در مواردی که دلیل قائم بشود بر این که در یک روز دو تا نماز واجب نیست، هم جمعه هم ظهر یا هم غسل و هم تمام، در این موارد بله اون دلیل اون اماره‌ای که قامت علی صلات الجمعه وجوب صلات الجمعه که دلالت مطابقیش وجوب صلات الجمعه است، دلالت التزامی او عدم وجوب صلات ظهر. از راه دلالت التزامی معلوم می شود که مصلحتی از مکلف فوت نشده، چون ماه و واجد للمصلحه فقط نماز جمعه بود، نماز ظهر مصلحت نداشت. فقط فرموده که در این موارد حکم به اجزا میشه، ولی اگه چنین دلیلی وجود نداشته باشه، مجرد قیام اماره بله بر وجوب شیعی مثل نماز جمعه اینطور نیست که علال قول به سببیت سبب اجزا بشه. قاید به صورت قاعده عام اجزا در کار نیست، اجزا فقط در اون موارد خاص وجود داره. این فرمایش مرحوم آخون در این نقطه رابع. حالا اجازه بفرمایید، حالا فرمایشات مرحوم آخون بود، حالا ببینید فرمایش مرحوم آخون تمامه در این نقطه رابع که در همه تقادی چه علی سببیه چه علی طریقیه حکم به عدم اجزا می شود یا اینکه اشکال داره. حالا فعلا فرمایش مرحوم آخون در این مقدار بود. نوع اعلام در این نقطه خامسه اشکال به مرحوم آخون نکردن، کلام مرحوم آخون رو قبول کردن، ولی بعضی از محققین اشکال کردن به مرحوم آخون در اینجا در این نقطه بله در این نقطه خامسه. اشکال اول که در اینجا به مرحوم آخون شده اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. مرحوم آقای خویی فرمود این بله اطلاقی که در کلام مرحوم آخون در این نقطه رابعه هست که حتی علی القول به سببیه هم نباید ملتزم به اجزا بشویم، این اطلاق کلام تمام نیست. بله علی القول به طریقیه درسته، ولی علی القول به سببیه باید ملتزم به اجزا بشویم حتی در اون امارات و اصولی که قائم بر اصل تکلیف می شود، حتی در این یعنی در همین نقطه رابعه که مورد قیام اماره اصل تکلیف هست، فرمودن که اینجا بنابر سببیت باید حکم به اجزا بکنیم. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه بنابر سببیت لا حکم فی الواقع سوا معدد الیه الاماره اول اصل، دیگه حکم دیگه غیر از معدای اماره و اصل نیست. اما علی القول به سببیت اشعری که واضح هست اصلا غیر از معدای اماره چیزی دیگه وجود ندارد، واجب معلوم. اما علی القول به سببیت معتزلی بازم همینه، چون بنابر سببیت معتزلی هرچند با قطع نظر از قیام اماره حکم واقعی برای شی در واقع برای واقع جعل شده است، ولی قیام اماره موجب تغییر و تبدل در حکم واقعی میشه. اون حکم واقعی بالفعل عند قیام اماره بنابه سببیت معتزلی همون معدای اماره هست، غیر از اون حکم واقعی دیگه در کار نیست. و وقتی حکم واقعی منحصر باشد در این معدای اماره مکلف هم معدای اماره را انجام داد، دیگه اجزا واضح هست، چون معدای اماره مأمورم به امر واقعی بود، همون مأمورم به امر واقعی رو انجام داده، دیگه در اینجا اصلا بحث اجزای اتیان مأمورم به ظاهری بالاضافه الی الامر الواقعی مجال نداره. اونی که انجام شده خودش مأمور به واقعی بوده، دیگه جا نداره بحث بکنیم که آیا اجزا هست یا اجزا واضح هست، دیگه قابل انکار نیست. روی حساب فرموده به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون اشکال میشه که باید بین سببیت و طریقیت تفصیل میداد، در همین مورد قیام امار اول اصل بر اصل تکلیف باید بنابر سببیت حکم به اجزا میکرد. این اشکال مرحومای خویی. ولی از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که اگر مفاد اماره یا اصل عملی این باشد که در روز جمعه اونی که واجب واقعی در روز جمعه هست نماز جمعه است، اون نمازی که قبل از نماز عصر واجب هست واجب واقعی در روز جمعه نماز جمعه هست. اگه مفاد معدای اماره یا اصل این باشد، بله مقتضای مسلک سببیت، مرحوم آخوند می‌فرماید که در این تقدیر بله مقتضای مسلک سببیت اینه که این معدای اماره همون واجب واقعی هست، غیر از اون چیزی دیگه واجب نیست، حکم می‌شود به اجزا. ولی اگه این معدای اماره این باشد، این در حقیقت مثل همون اون استثنایی می‌شود که مرحوم آخوند فرموده که فقط این واجبه، چیزی دیگه غیر از این واجب نیست. اگر مفاد اماره یا اصل عملی این باشد که ماه و الواجب واقعی در روز جمعه متعین هست در نماز جمعه، بله بنابر سببیت لا مناس از حکم به اجزا. ولی اگر مفاد اماره یا اصل عملی مجرد وجوب صلاة الجمعه در روز جمعه باشه، مجرد وجود وجوب این باشه که مرحوم آخوند مفروض کلامش اینه دیگه که او فقط دلالت بر وجوب میکنه، اگر مفاد اماره یا اصل عملی مجرد وجوب صلاة الجمعه باشد بدون اینکه نظر داشته باشد به تعیین ماه و الواجب الواقعی در این نماز جمعه، اینجا ولو شخص قائل به مسلک سببیت هم بشود، مسلک سببیت بیش از این اقتضا ندارد که نماز جمعه مصلحت داره. مصلحت داشتن نماز جمعه با بقای مصلحت در نماز ظهر به تعبیر مرحوم آخوند با همدیگه منافات نداره. البته اینکه منافات نداره برابر مسلک سببیت میتوان حکم به عدم اجزا کرد، این رو مسلک سببیت معتزلی پیاده میشه، اما بنابر سببیت اشعری پیاده نمیشه، چون بنابر سببیت اشعری اصلا اونی که متعلق وجوب هست با قطع نظر از قیام اماره چیزی نیست که متعلق وجوب باشد، با قطع نظر حامل مصلحت باشد، تا بگوییم که علی ما علیه من المصلحه باقی هست. بنابر سببیت اشعری نماز ظهر قبل اون زمانی که اماره میگفت نماز جمعه واجب هست، ما و حامل المصلحه فقط نماز جمعه بود، نماز ظهر مصلحت نداشت. از وقتی که نظر مجتهد عوض شد، کشف خلاف شد، از اون وقت هم نماز جمعه مصلحت داره، از اون به بعد مصلحت پیدا میکنه، از اون به بعد واجب میشه دیگه، قبل از اون که وجوبی در کار نبود. ولی بنابر سببیت معتدلی که احکام برای وقایع به حسب حکم اولی به حسب طبع اولی جعل شده است، منتها قیام اماره موجب تبدیل در حکم واقعی می شود، بنابر سببیت معتدلی بله اینجا اگر مفاد اماره قائم بر وجوب نماز جمعه این باشه که ما هو الواجب الواقعی متعین در این هست، این اقتضای اجزا داره. ولی اگه مفاد اماره این نباشه، فقط بگوید این مصلحت داره، اون مصلحت داشتن نماز ظهر به حال خودش باقیه، منافات با اون نداره. روی حساب این که مرحوم آخوند به نحو مطلق فرموده است حکم به عدم الاجزا حکم به عدم الاجزا می شود، این فرمایش تمام نیست. باید تفصیل میداد بین اینکه لسان دلیل اماره چه چیزی هست. برای همین اساس مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخون که فرمود اگر مفاد امار مجرد وجوب صلات جمعه باشد اینجا حکم به عدم الایذاء می شود، حکم به عدم الایذاء می شود چون غایت الامر اینه که نماز جمعه دارای مصلحت باشه، تعلیقه زده به فرمایش مرحوم آخون. تعلیقش این، تعلیق مرحوم اصفهانی اینه که هازا لوکان مفاد الاماره مجرد وجوب صلات الجمعه، این که شما گفتید ایزا در کار نیست در صورتی که مفاد اماره مجرد وجوب صلات الجمعه باشد، اما لوکان مفادها ان الواجب الواقعی فلیوم هی الجمعه، اگه مفاد اماره شما این بگیرید خب اینجا معلومه که مقتضای سببیت حکم به ایزا هست، مقتضا سببیه قیامها مقام الفرض الواقعی فیما له من المصلحه، اینم مثل اون واجب در حقیقت اینم واجب واقعی هست، اون مقدار مصلحتی که واجب واقعی داره این در مصلحت واجب واقعی در همین نماز جمعه است، روی حساب اجزا مسلم هست. مرحوم اصفهانی فرموده باید بله مفاد نگاه بکنیم به اینکه مفاد اماره چیه، اینکه اجزا را علی سببیه حکم بکنیم یا عدم الایذاء علی السببیه، باید نگاه بکنیم به اینکه مفاد اماره چیزه. در این بعضی از محققین مثل مرحوم ایروانی فرمودن که اصلا از جهت لسان در مقام اثبات مفاد اماره همین دومی هست که تعیین ما هو الواجب الواقعی در روز جمعه در نماز جمعه هست، اصلا تردیدی در کار نیست که به حسب موارد مختلف باشه. این که ادعا بشود که در لسان صدق العادل که در اماره قائم بر حکم آمده است لسان صدق العادل اینگونه باشد که فقط یک تکلیف تعبدی مستقل را در عرض واقع بخواهد اثبات بکنه، به طوری که قول عادل که گفته نماز جمعه واجب با هست مثل امر اب، امر مولا، سایر عناوین ثانویه که موجب تغییر در حکم هست که یک مساله و مفاسد مستقلی را در مقابل واقع اقتضا می کنند ربطی به مصلحت واقعی ندارد، اینطور نیست. اینجور نیست که لسان دلیل حجیت اماره که مثل صدق العادل هست لسانش اینطور نیست، اگه اینطور بود بله ازش اجزا به دست نمی آمد. ولی فرمودن مرحوم ایروانی که البصیر یعلم، به این که لسان صدق العادل مثل لسان ات والدک نیست که فقط یک تکلیف مستقلی در عرض واقع را بخواهد بیان بکنه، بلکه مفاد صدق العادل اینه که الواقع المعلوم على سبیل الاجمال، این متعین در همین چیزی است که عادل گفته، قول عادل گفته، صدق العادل چون عادل گفته بود نماز جمعه واجبه، یعنی اون واجب واقعی در روز جمعه نماز جمعه است، صدق العادل میگوید همین واجبه، واجب واقعی همینه، نه غیر از این چیزی دیگه واجب نیست. خب اگر مفاد دلیل مفاد اماره و دلیل اعتبار اماره این باشد این موجب اجزا می شود، چون این اقتضا می کنه که این عمل همون مصلحت واقع را دارد، منتها این عملی که مصلحت واقع را دارد آیا مطلقا اجزا از او به دست می آید یا به دست نمی آید، باید برگردیم به اون صور اربعه‌ای که در مأمورم به اضطراری بیان شده نسبت به اتیان مأمورم به اختیاری که بعضی از مصلحت که درک می شود آیا بعضی از مصلحت که یقینا درک می شود آیا اجزا در کار هست یا اجزا در کار نیست، باید ببینیم که در اون صور اربعه در کدوم یک از این صور قرار میگیره. سه صورت حکم او اجزا بود، یک صورت عدم الاجزا بود. باید برگردیم به اون صور رون حساب، همون صور اربع که ثبوتاً تصویر میشد، اون صور اربع اینجا هم باید تصویر بشه. این که ما بگوییم لسان دلیل اماره فقط در همین حد هست که ما هول که نماز جمعه واجبه، اینطور نیست که به طوری که یه تکلیف مستقلی را در عرض واقع بخواهد بیان بکنه، اینطور نیست، بلکه لسان اعتبار اماره تعیین ما هو الواجب واقعی در روز جمعه در مثال در مورد نماز جمعه است. پس این که بله، این که در کلام مرحوم آقای خویی اشکال شده است به این که قول به اجزا، قول به سببیت مقتضی اجزا هست مطلقا، این در مقابل مرحوم آخون که فرموده بود قول به سببیت هم مقتضی اجزا نیست مثل قول به طریقیت، از این اشکال مرحوم های خویی ممکنه جواب داده بشه. مرحوم آخون بفرماید که نه، اینجا اینطور نیست، در فرضی که لسان دلیل، لسان اماره فقط بیان وجوب معدا باشد، بیش از این دلالت نداشته باشد، ما از این اجزا در نمی آوریم، نمی توانیم حکم به اجزا بکنیم، الا حکم نمی توانیم حکم به اجزا بکنیم حتی علی قول به سببیه. اینکه اثباتاً اون دلیل اینه، این بحث به موارد مختلفه، در جایی را در مثل نماز ظهر و در مثل نماز جمعه ممکن همین باشه که در مقام تعیین واجب واقعی هست دیگه، در باب استصحاب بله، در باب استصحاب اگه کسی استصحاب در با استصحاب نماز جمعه در زمان غیبت واجب می شود، چون همون وجوبی که در زمان حضور داشت را میخواست در زمان غیبت اثبات بکنه، به حسب اون وجوبی که در زمان حضور امام معصوم علیه السلام بوده، اون وجوب همون وجوب به این نحو بود که ما واجب واقعی متعین در نماز جمعه بود، استصحاب هم همون رو میخواد بکشونه. به لحاظ بعضی از موارد اینطوره، ولی این که به صورت قاعده کلی با حکم به این بشود، به صورت قاعده کلی حکم بشه که هر جا اماره قائم شد همه جا اینجوره، نه اینطور نیست، بعضی موارد مختلفه. در مثال نماز جمعه، در مثال نماز غصر و تمام، در اینجا لسان دلیل اعتبار اماره بله به نحوی است که اقتضای اجزای علا سببیت را دارد، ولی این مثال قصر و تمام هم از همین قبیله. این اشکال، پس اشکال اول به مرحوم آخون، اشکال مرحوم آقای خویی بود که به نحو مطلق ممکنه کسی بگه وارد نمیشه، در اون تقدیر خاص وارد میشه که اون مثال های موارد نماز جمعه، نماز قصر و تمام رو هم خود مرحوم آخون فرموده که اینجا در علال قول به سببیه حکم به اجزا میشه. اشکال دومی که لسان اعتبار اماره این باشه که ما هو الواجب واقعی در نماز ظهر هست، خصوص نماز جمعه هست، معلوم اصفهانی فرموده که اونجا بله، این معلوم میشه که اون همون مصلحت را داره دیگه، بله اجزا هست دیگه، بله همون اشکال میشه دیگه. عرض کردم اشکال مرحوم آقای خویی، اشکال مرحوم آقای خویی اینطور نیست که کلن صحیح نباشد، اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون مقابل جواب به این که مرحوم آخون بفرماید که در بعضی از تقادیر حکم به اجزا می شود، در بعضی دیگه حکم به اجزا نمیشه. اونی که من بحث از او کردم مفروض کلام من هست، جایی است که معدای اماره فقط وجوب باشه، من اونجا را دارم میگم، جایی که معدای اماره به نفسهی یا به ذم دلیل خارجی به ذم دلیل خارجی معدای اماره تعیین واجب واقعی در این نماز جمعه باشه، اونجا رو من نمیگم. اونی که مرحوم آخون فرموده ممکنه اینجور بفرماید که مورد کلام من جاییست که مفاد اماره فقط وجوب این معدا هست، وجوب این فعل خاصه، کاری به تعیین این تعیین واجب واقعی نداره. اونجایی که تعیین واجب واقعی بشود اونجا بله اجزا هست. اشکال اول این. اشکال دومی که اینجا بله وارد میشه که حکم به که مرحوم آخون فرمود علی السببیه هم حکم به اجزا نمیشود. در همه این موارد یحکم به عدم الاجزا، چه بنابر طریقیت چه بنابر سببیت. اشکال دوم اینه که حتی اگر قبول بکنیم که لسان اماره و اصل که قائم بر اصل تکلیف شده مجرد وجوب صلات الجمعه باشد، مجرد وجوب صلات الجمعه باشد، یعنی لسان اول، مفاد اول، نه اینکه واجب واقعی در روز جمعه متعین در نماز جمعه هست که مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی فرمودن در اینجا حکم به اجزا میشه. حتی اگر مفاد اماره مجرد وجوب باشد ولی در عین حال باید بین کشف خلاف در وقت و کشف خلاف در خارج از وقت تفصیل بدیم. در کشف خلاف در وقت بله، اینجا این فرمایش مرحوم آخون تمامه که اجزا وجهی ندارد، بلکه اماره فقط اقتضا میکرد وجود مصلحت در نماز جمعه را. وجود مصلحت در نماز جمعه لا ینافی بقای نماز ظهر علی ما هیه علیه من المصلحه. خود نماز ظهر وقتی مصلحت داشت قابل تدارک هم بود، وقتم باقی هست، باید نماز ظهر را انجام بده. نسبت به وجوب الاعاده حکم به عدم الاجزا میشود. ولی اگر کشف خلاف بعد از وقت شد، کشف خلاف بعد از وقت شد، در اینجا بعد از وقت معلوم شد که نماز جمعه واجب نبود، نماز ظهر واجب واقعی نماز ظهر بود. خب اینجا در کشف خلاف در وقت که مورد برای قضا هست، بنابر اون ممنایی که مختار عند المحققین از جمله مرحوم آخون هست که قضا به امر جدید هست و موضوع قضا هم فوت فریضه هست ولو به ملاکه ها، خب اینجایی که شخص نماز جمعه را در وقت انجام داده و نماز جمعه هم مصلحت داشت، بعد از وقت معلوم شد که واجب واقعی نماز ظهر بود، اینجا در این تقدیر موضوع قضا که فوت فریضه به ملاکه ها باشه احراز نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به خصوصیت مورد که اون عملی که مکلف در وقت انجام داد از سنخ واجب واقعی است، صلاته، اینم صلاته با شرایط صلاتی طهارت و بقیه خصوصیات مکلف اون رو انجام داده، یا در نماز قصر و تمام اونم نماز تمام بوده به جای قصر خونده، قصر بوده به جای تمام خونده، اونی را که معدای اماره هست عملی هست از سنخ تکلیف واقعی، احتمال حداقل احتمال این که وجدانم احتمال این که اون مصلحتی که در نماز ظهر که واجب واقعی هست اون مصلحت به سبب مصلحت در نماز مصلحت اتیان در نماز جمعه استیفا شده باشه، تدارک شده باشه، وجدانم چنین احتمالی وجود داره. وقتی ویدانن چنین احتمالی وجود داشت فوت الفریضه به ملاکه ها احراز نمیشه. وقتی فوت فریضه به ملاک احراز نشد، طبعا حکم شک داریم که یا قضا واجبه یا قضا واجب نیست. اگه استصحاب عدم فوت هم نشود، نوبت به براءت میرسه. با تمسک به اصل براءت حکم به عدم وجوب قضا میشه. حتی اگر اشکال دوم اینه که حتی اگر مفاد اماره مجرد وجوب و شیء در روز جمعه باشه، وجوب صلات الجمعه در روز جمعه باشه، نهایتش اینه که شما نسبت به اعاده حکم به وجوب الاعاده بکنید و اجزار قائل نشید، ولی نسبت به وجوب القضا نه. اونجا احتمال این که مصلحت درک شده باشه، چون مصلحت واقعی هست که فرض کردید که سببیت رو قائل هستید که وجوب واقعی پیدا کرده، این واجب واقعی که دارای مصلحت هست مصلحت اون واجب اصلی را درک بکنه، احتمال وجدانی وجود داره. این وجه، این اشکال دوم. اشکال سوم به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا اینه که حتی بنابر مسلک طریقیت هم اینطور نیست که تمام طرق حکم به ایزا در این نقطه رابعه مسدود باشه. بله، حکم به ایزا بر اساس اون تقریبی که شما گفتید اینجا نمی آید، ولی در اجزای در مورد امارات و اصولی که قائم بر تحقق متعلق شده، اگر طریق حکم به ایزا را کسی بیان مرحومهای بروجردی بگیره، به عینی اون بیان اینجا هم می آید، ولی خود مرحومهای بروجردی تفصیل داده، ولی تفصیلشون وجهی نداره. اون طریق برای حکم به ایزا که علال قول به طریقی هست، با توجه به لسان حکم ظاهری، لسان دلیل حجیت حکم ظاهری، اون لسان اینجا هم می آید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.